أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در متن تحریر بعد از اینکه امام رحمت الله علیه فرمودند در نکاح اهم از دائم و منقطع لفظ معتبر است و کتابت کفایت نمی کنه، فرمودند که اشاره مفهمه در غیر اخرس هم کفایت نمی کنه. خب اینجا در واقع دو مسئله و دو مطلب وجود داره. یکی بحث از کفایت اشاره در اخرس است و دیگری عدم کفایت اشاره در غیر اخرس. این که در مورد اخرس و کسی که قدرت بر تکلم نداره و لال به اصطلاح، اشاره کافی است. به چه دلیله؟ چون عبارت تحریر این است که فکذا الاشاره المفهمه فی غیر الاخرس، یعنی در اخرس اشاره مفهمه کفایت میکنه. خب اگر یک کسی که قدرت بر تکلم ندارد و اخرس محسوب می شود بخواهد عقد نکاح منعقد بکنه، آیا باید وکیل بگیرد تا او عقد را با لفظ جاری بکنه، یا نه حتی اگر امکان توکیل هم داشته باشد میتواند با اشاره این نکاح را منعقد بکنه؟ مرحوم سید در مسئله دو در این فصل فرمودند الاخرسو یکفیه الایجاب و القبول بالاشاره مع قصد الانشاء و ان تمکن من التوکیل علی الاقوا. اخرس با اشاره میتواند عقد نکاح را منعقد بکنه و ایجاب و قبولی که به اشاره محقق بشود در صورتی که قصد انشاء از این اشاره داشته باشد کفایت میکنه، هرچند قدرت بر توکیل هم داشته باشه. چون امام رحمت الله علیه این مسئله رو در تحریر متعرض نشدن، فقط و فقط به همین عبارتی که ازشون خوندیم اکتفا کردن، لذا ما به این مسئله لازم دیدیم بپردازیم. موضوع بنابر اون چی که گفتیم در دو مقام دنبالش میکنیم. یکی عقد اخرس که آیا به اشاره تحقق پیدا می کند یا نه، و دوم این که آیا اشاره برای غیر اخرس کفایت می کنه یا نه. عمده بحث در مقام اوله. در مقام اول هم بحث در فرضی است که شخص لال و اخرس تمکن از توکیل داشته باشد. چون اگر کسی که نمیتواند عقد را به لفظ جاری بکنه امکان توکیل نداشته باشه و کسی رو پیدا نکنه که عقد رو برای او جاری بکند، این دیگه چاره ای جز اشاره برای او باقی نمیمانه. البته حالا مثلا مرحوم آقای خویی فرمودن که علاوه بر اشاره زبانش را هم باید حرکت بده، که حالا اون قید را بررسی میکنیم که آیا تحریک اللسان باید به اشاره ضمیمه بشه یا نه، اونو حالا بعد بررسی میکنیم. لکن اینکه اگر امکان توکیل نباشه چاره ای جز اشاره برای انشاء باقی نمیماند. بالاخره این بدل لفظ، جانشین لفظ، کسی که تمکن از لفظ نداره و نمیتواند دیگری را وکیل یا نائب در اجرای صیغه و ایجاب و قبول لفظی بکنه، خب خود به خود راهی به جز اشاره برای او باقی نمیمانه. انما الکلام در جایی که تمکن از توکیل داره، میخوایم ببینیم آیا اینجا با این که میتواند وکیل بگیره برای ایجاب و قبول لفظی، میتواند به اشاره اکتفا کنه و ایجاب و قبول را با اشاره، البته به قصد انشاء، محقق بکنه یا نه. همطور که دیروز اشاره کردم، اینجا مبانی در باب اعتبار لفظ مختلفه و به تبع اختلاف در مبانی اعتبار لفظ در عقد نکاح، نحوه استدلال هم متفاوت میشه. یه وقت ما میگیم لفظ و ایجاب و قبول لفظی در عقد نکاح معتبر است و دلیل اون را اجماع میدانیم، کما ذهب الیه اکثر، و ما هم همین نظر را اختیار کردیم. اما یه وقت دلیل اعتبار لفظ در عقد نکاح را روایات و ادله لفظیه می دانیم، نه اجماع. حالا ممکنه اجماع هم پذیرفته بشه، اما اعتبار لفظ در نکاح از ادله لفظیه به دست میاد، کما ذهب الیه المحقق الخویی. خب اینجا مسئله متفاوت میشه. ما بنابر هر دو مبنا این به این مسئله رسیدگی میکنیم. اما بنابر این مبنا که اعتبار لفظ از ادله لفظیه مثل برخی روایات استفاده بشه، چنانچه مرحوم آقای خویی به این امر معتقد شدن و یکی از ادله اعتبار لفظ در باب نکاح را روایت برید دانستن و دلالت اون رو بر اعتبار لفظ پذیرفتن، اینجا ما باید برای اینکه اشاره اخرس را کافی بدانیم، به دلیل خاص استناد بکنیم. خوب دقت کنید، این احتیاج بنابر مبنای دیگر نیست. یعنی اگر ما دلیل اعتبار لفظ را اجماع دانستیم، دیگه نیازی به دلیل خاص نداریم، اما رو این مبنا احتیاج داریم. چرا؟ چون کسانی مثل مرحوم آقای خویی اطلاقات و عمومات صحت و بیع را ذاتاً تمام می دانند، یعنی معتقدند اطلاقات بیع، عمومات بیع، اینها دلالت می کنند بر این که عقد نکاح و ایجاب و قبول چه با لفظ واقع بشه چه به غیر لفظ، بی یا اون عقد صحیحه. نیازی به لفظ نداریم. مقتضای این اطلاقات و عمومات اینه که لفظ معتبر نیست. اما در خصوص نکاح با وجود روایاتی مثل برید، لفظ معتبر می شود. یعنی لولا این دلیل خاص، ما از اون اطلاقات می تونستیم عدم اعتبار لفظ رو استفاده کنیم، اما با وجود این اطلاقات در باب نکاح لفظ معتبره، معتبر میشه. منتها با وجود این اطلاقات و دلیل خاص لفظ معتبر میشه و لذا اگر لفظ معتبر دانسته شد، خب در مورد اخرس اگر بخوایم به اشاره اکتفا بکنیم و ایجاب و قبول با اشاره را بپذیریم، ما احتیاج به دلیل خاص داریم. یعنی یه دلیلی بیاد بگه در اینجا مثلا لفظ معتبر نیست، چون اصل اعتبار لفظ رو با دلیل خاص ثابت کردیم. لذا برای خروج از این دلیل، برای اینکه بتوانیم بگیم یه جایی لفظ معتبر نیست، میتونه لفظ استعمال نشه، این خودش احتیاج به دلیل خاص داره. اون وقت ایشون میگه روایت مسعد ابن صدقه دلیلی است که به استناد اون ما میتونیم به کفایت اشاره در مورد اخرس حکم بکنیم، چون در این روایت آمده که اخرس مثل اعجمی تکلیفش متفاوت با تکلیف آشنای به زبان و کسی که به نحو فصیح میتواند نماز و تشهد خودش را بخواند. و یک کلمه و عبارتی در این روایت و ما اشبه ذلک که این اشبه ذلک اشاره داره به هر چیزی که در اون لفظ لازمه و این شامل نکاح هم میشه. حالا اصل روایت مسعدت ابن صدقه رو بخوانیم ببینیم چیست و چگونه دلالت میکند بر اون چه که مرحوم آقای خویی ادعا میکنن. عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه قال سمعت جعفر ابن محمد و سئل اما یجوز و اما لا یجوز من النیه. میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم در حالی که از او درباره اون مواردی که در نماز جایزه و اون چیزهایی که جایز نیست سوال شده بود. حالا اون موارد رو ذکر میکنه، بعد میاد تا اینجا و ذالکه انک قد ترا من المحرم یا محرم، چون هر دو محتمل است، من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کذالک الاخرس فی القراءت فی الصلات و تشهد و ما اشبه ذالک فهذا بمنزلت العجم المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح ولو ذهب العالم المتكلم الفصیح حتی یدع ما قد علم انه یلزمه و یعمل به و ینبغی له ان یقوم به حتی یکون ذالک منه بالنبتیه و الفارسیه. این حالا روایت ادامه داره، روایت در قرب الاسناد آمده، عبدالله ابن جعفر همگری این روایت رو نقل کرده. بله، وسائل جلد 6 صفحه 150 باب 59 از ابواب القراءة فی الصلاة حدیث 1 هم هست حدیث 2 هم داره. حالا در این روایت ببینید سوال اینه، اون تقریب استدلال مرحوم آقای خویی اینه که ایشون میگه در این روایت وظیفه عجم با وظیفه عرب در قرائت نماز و تشهد مختلف معرفی شده، چون میگه ببینید شما گاهی از حالا محرم من العجم یه چیزی رو میبینی که لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح. خب طبیعیه کسی که به زبان عربی فصیح آشنا باشد او نحوه خواندنش با کسی که با این زبان آشنا نیست عجمی است. حالا توضیح میدیم بعدن که این محرم من العجم به چه معناست. فی الجمله معناش اینه که کسی که میخواد نماز و تشهد رو بخواند و به عربی فصیح میتواند بخواند، این یه تکلیف داره. کسی که نمیتواند به عربی فصیح بخواند، این یه تکلیف دیگری دارد. خب حالا اون تکلیف دیگر چیه؟ مثلا حالا تو متن روایتم زبان فارسی ذکر شده، آیا منظور این است که او به زبان فارسی بخواند حالا که نمیتونه به عربی فصیح بخونه؟ یعنی مثلا نماز و تشهدشو به زبان فارسی بخونه؟ یا نه، منظور این است که به عربی بخواند ولو لهجه فصیح ندارد، لهجه فارسی داره، لهجه مثلا نبتی دارد، اینا که فارس زبانن وقتی میخوان لغات عربی را تلفظ کنن خب خیلی متفاوته با یه عرب زبان. همین الان نمازی که مثلا مردم میخوانن، فارس زبانان میخوانن، مقایسه کنید با نمازی که یه عرب زبان میخواند. هر دو عربی است، اما مثلا او لهجه فصیح داره، اما کسی که فارس زبانه لهجه فارسی داره. یا حتی یه ترک زبان ممکنه وقتی عربی را قرائت میکنه و چیزی را به زبان عربی میخواند، حتی اون لهجه ترکی خودش را در ادای کلمات عربی نشان بده. این امر طبیعی است. خب عرض به حضور شما، امام علیه السلام اینجا میفرماد اون چیزی که از عالم فصیح به اصطلاح آشنا به زبان عربی انتظار میره، این متفاوت با اون به اصطلاح انتظاری است که از یک غیر عرب، از یک عجم به اصطلاح وجود داره. این تفاوت هست. حالا این که عرض به حضور شما بگیم این مثلا میتوانه به زبان فارسی بخونه، نه این نیست. منظور این است که او همون زبان عربی، همون به اصطلاح الفاظ عربی رو بخونه با همون لهجه ای که خودش داره، با همون کیفیتی که قرائت میکنه میتونه قرائت کنه. یعنی لازم نیست به لهجه فصیح اون کلمات را ادا بکنه. اون کسی که نمیتونه خب معلومه لهجهش متفاوت. مرحوم آقای خویی از این عبارت و کذالک الاخرس فی القراءه فی الصلاه و التشهد و ما اشبه ذلک استفاده کردند که در نکاح میتواند به جای شخص اخرس به جای لفظ با اشاره این کار را انجام بده. میگه اخرس در قرائت و فی ما اشبه ذلک. خب حالا این ما اشبه ذلک شامل نکاح هم میشه. کذالک الاخرس یعنی اخرس و کسی که لاله مثل عجمی که نمیتواند لغات را به زبان فصیح قرائت کنه، لغات نماز را، این انتظار ازش نیست که به همون کیفیت اینها را قرائت کنه و بخونه. اخرس که نمیتونه بخونه، قرائت به اصطلاح قرائت و تشهدش که جز با اشاره به اصطلاح مقدور نیست. خب بر این اساس در نکاح هم همینطوره، وقتی این در نماز میتواند قرائت را با اشاره اتیان بکنه، وقتی تکلیفش در نماز اینه که تشهد را با اشاره انجام بده، خب در ما اشبه ذالک هم همینطوره. ما اشبه ذالک در نکاح هم همینطوره، یعنی هر جایی که این ما اشبه ذالک معناش اینه، یعنی هر چیزی که نیازمند لفظ باشد میتواند با اشاره اون را انجام بده. پس به نظر مرحوم آقای خویی روایت مسعدت ابن صدقه این دلالت میکنه بر کفایت اشاره برای اخرس در عقد نکاح، این که ایجاب و قبول را با اشاره محقق بکنه. به نظر ایشون این روایت چنین دلالتی داره. خب حالا محصل استدلال مرحوم آقای خویی بالاخره در دو جمله این شد، ایشون چون معتقده ادله لفظیه بر اعتبار لفظ داریم در باب نکاح، باید ملتزم بشیم به این که لفظ و ایجاب و قبول لفظی در نکاح شرط، و لولا این دلیل لفظی اطلاقات و عمومات بی و امثال اون اقتضا می کرد و اون عقود بدون لفظ هم محقق بشه. اما چه کنیم که دلیل لفظی و روایت داریم مثل برید، مثل روایت برید، و اگر ما شک بکنیم در جایی که آیا لفظ معتبره یا نه، باید به در باب نکاح باید به اطلاق این ادله لفظیه مثل روایت برید اخذ بکنیم که اقتضا میکنه لفظ معتبره، یعنی مطلقا در همه فروز و صور در باب نکاح لفظ معتبره، الا ما خرج به دلیل. پس اگر بخوایم در مورد اخرس بگیم لفظ معتبر نیست، باید دلیل خاص داشته باشیم. دلیل خاص ما هم روایت مسعدت ابن صدقه است. ایشون به این کلمه یه و ما اشبه ذالک استناد کرده که به مقتضای این اخرس و شخص لال در هر جایی که نیازمند لفظ است میتونه با اشاره این کار رو انجام بده، و یکی از اون موارد باب نکاحه و اجرای صیغه. پس شخص لال که نمیتونه با لفظ ایجاب و قبول رو جاری بکند، هر چند امکان توکیل داشته باشه، بتونه وکیل بگیره که وکیل با لفظ این کار رو انجام بده، میگن نه لازم نیست. مرحوم سید که فتوا دادن، دیگران هم همینطور، علل اقوا فرمود که یکفی الاشاره. خب این استدلال مرحوم آقای خوییست. گفتیم این روی مبناست که میگه ما دلیل لفظی بر اعتبار لفظ داریم، روایت داریم که لفظ معتبره. حالا باید ببینیم آیا این استدلال صحیحه یا نه. بازم تأکید میکنم ما فعلا رو همین مبنا میخوایم مسئله رو بررسی کنیم، یعنی دلیل اعتبار لفظ رو دلیل لفظی میدانیم نه اجماع. بر مبنای اعتبار لفظ به دلیل اجماع اینو بعدن ما بحث میکنیم. خب حالا آیا این روایت مسعدت ابن صدقه میتونه اثبات کنه کفایت اشاره رو یا نه؟ این روایت از نظر سندی مشکل نداره، چون مسعدت ابن صدقه موثق و توثیق شده. البته مسعدت ابن صدقه به نام مسعدت ابن زیاد هم معرفی شده، یعنی ما اینجا دو تا نام داریم، یکی مسعدت ابن صدقه، یکی مسعدت ابن زیاد. نجاشی در کتاب رجال خودش مسعدت ابن زیاد را توثیق کرده. تعبیر ایشون درباره مسعدت ابن زیاد ثقتون عین. اما چون بنا به نظر تحقیق مسعدت ابن زیاد همون مسعدت ابن صدقه است، لذا توثیق نجاشی شامل او هم میشه. این که میگیم این دو نفر یکی هستند، مرحوم آقای بروجردی به این نظر معتقد بوده و برخی دیگر هم عقیدهشون اینه که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده. ما این رو قبلا هم بحث کردیم. بنابراین مسعدت ابن صدقه ثقه است و هارون ابن مسلم هم که از مسعدت ابن صدقه روایت را نقل کرده اون هم ثقه است. پس از نظر سندی اشکالی در این روایت نیست. عمده این است که ما ببینیم آیا از نظر دلالی این به اصطلاح دلالت بر کفایت اشاره اخرس در باب نکاح میکنه یا نه، یعنی استدلال مرحوم آقای خویی به این روایت تمامه یا خیر. این حالا مطلبی است که انشاءالله فردا اون رو دنبال میکنیم. یه نکته هم اینجا عرض بکنم، مرحوم آقای خویی یه اضافه ای هم اینجا داره که اول بحث اشاره کردم و اون اینه که یه قیدی رو ایشون اضافه میکنه در حاشیه به اصطلاح عروه، این رو دارن در کتاب مبانی هم این رو نوشتن، ذیل مسئله دوم که فرمود الاخرسو یک فیه الایجاب و القبول بالاشاره مع قصد الانشاء و ان تمکن من التوکیل علی الاقوا، ایشون مرقوم فرمودن و به تحریک لسانه ایزن، یعنی علاوه بر اشاره تحریک لسان هم لازمه. خب دلیل این که تحریک لسان لازمه چیه؟ آیا اونم درسته یا نه؟ پس ما دو مطلب رو در مورد این مدعای مرحوم آقای خویی باید بررسی کنیم. یکی این که آیا این استدلال ایشون به روایت مسعدت ابن صدقه برای کفایت اشاره اخرس در عقد نکاح صحیحه یا نه، اینو بررسی کنیم. دوم این که ایشون به چه دلیل مسئله لزوم به اصطلاح تحریک لسان را علاوه بر اشاره ذکر کردن. این دو مطلب و انشاءالله ما فردا بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.